بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که بیع نسیه یا بیع سلم اینها چگونه قابل تصورند، یعنی فعلا کاری به احکامشون نداریم، اصل فرض این که یه بیع نسیه باشه یا سلم باشه یعنی چی؟ اگر که خیلی ساده بخوایم بحث کنیم، باید اینجوری بگیم که بی از جهت زمان یا از جهت اجل چهار جوره: نقد و نسیه و سلم و کالی به کالی. ولیکن حقیقت بحث اینه که اینها از جنبه اجل چهار قسم نیست. بین حالا یه تصور دیگه عرض میکنم. یه مرتبه بی نقده، یعنی هم ثمن نقده و هم مثمن. اینجایی که بی نقده، ثمن و مثمن میتونند کلی باشند و میتونند شخصی. یه مرتبه کلیست، یه مرتبه شخصی، در هر دو صورت هم نقده. اونجایی که بیع کالی به کالیه، هر دو تا کلیست، چون گفتیم که کالی به کالی تو روایات سنی هاست، تو روایات شیعه هم بیع دین به دینه، دینم همیشه کلیه. و اما توی سلم و نسیه، توی سلم اونی که نقده، مثلا پول که تو سلم نقده یا مثمن که در نسیه نقده، این که نقده میتونه کلی باشد و میتونه شخصی. و اونی که اجل داره، زمان داره، او حتما کلیست و نمیشه شخصی باشه. خب اگر اینجوری نگاه کنیم، میشه بیع نسیه رو یه جور دیگه تعریف کرد، یعنی بگوی بله، یعنی توی نسیه مثمن میتونه شخصی باشه، میتونه دم کلی باشه هر دوش، اما ثمنش حتما کلیه، ثمنش کلیه. نه نه، به عنوان مثمن دارید میفرمایید یا به عنوان ثمن؟ به عنوان ثمن، به عنوان ثمن باشه. حالا همین تعلیقی که حالا میخوام عرض کنم همین پیش میاد، حالا صبر کنید الان تعلیقو میگم. پس میشه از جنبه کلی و شخصی بودن تقسیمش بکنیم. حالا بحث اینه که این نسیه، یا عرض کردم حالا هر چی درباره نسیه بگیم درباره سلم هم میگیم، ولی برعکس، آیا توی نسیه معنیش اینه که یعنی یک طرف معامله نقده و طرف دیگر اجل داره تو زمان داره؟ یه مرتبه معنای این کلام اینه که یعنی تعلیق در عقد، یعنی عقد معلق باشد بر یک زمان. مثل این که مثلا میگه که الان این خونه رو اجاره میدهم به شما که از یک ماه دیگر شما برید توی خونه بشینید و از یک ماه دیگر اجاره شو بدید. تعلیق در عقد که موجب بطلان عقده و اجماعیه، یعنی اگر انشاء معلق کنه، یعنی بگه که اگر که یک ماه دیگر شد میفروشم یا یک ماه دیگر بشه اجاره میدم، این که باطل. اگر که انشاء فعلیه ولی منشأ زمان داره، این شبیه اون بحث واجب مشروط یا واجب معلق که تو بحث مقدمه واجب بود. مثلا واجب مشروط شیخ انصاری، واجب مشروط شیخ اینجوری بود که وجوب مطلق و حالیه ولی واجب استقبالیه. یا مثلا فرض کنید که واجب معلق صاحب فصول هم همینطوره. اگر تو باب نسیه بگیم که تو باب نسیه انشاء مثل وجوب مطلق بی قید، منشأ یعنی اون تملیک، حالا تملیک عین یا تملیک منفعت، اون زمان داره. یعنی الان عقدو میخونه ولی اینکه مال رو یه سال دیگه تحویل بدهد یا ثمن رو یک سال دیگه تحویل بدهد. این دیگه تعلیق در عقد نیست و از جهت عقد اشکال نداره. یک سال دیگه مثلا تملیک اون موقع باشه، اون موقع. ولی انشاء الان است، انشاء الان منشأش اون موقع. آره دیگه همین انشاءه، اما اثرش معلق بر فلانه، اما خودش نه معلق نیست. اثر داره اما اثرش فعلی نیست، اثرش یه سال دی. مثل این که بگه الان عقد این دختر را میخونم برای شما ولی از یک سال دیگه بشه زن شما، نه از حالا. آیا میشه مثلا اینجوری؟ یا مثلا فرض کنی که یه زنی که الان طلاقش رو دادند ولی تو عده، بگی که الان عقدش رو میخونم ولی برای بعد از عده بشه زن شما. خب اینجا مشکلی که هست اینه که آیا میشود که یکی از عوضین نقد باشه و یکی از عوضین نسیه؟ به عبارت دیگه یعنی یه پولی از جیب در بیاد اما عوضش تو جیب نرود. به همین جهت افرادی مثل آی خویی میگن که این بازم باطله، ولو این که تعلیق نیست، انشاء مطلقه ولی منشأ یعنی اون تملیکه چون معلق است باطل. خب لازمه این فرمایش های طول خویی اینه که اگر الان اینجوری بگه الان عقد رو میخونم که یک سال دیگر مبیع بشود مال شما و یه سال دیگه ثمن شما بشه مال من، این که اشکال نداره، بیع دین به دینم نیست ولی کالی به کالی هستا. میگه این فرش را به شما میفروشم که یک سال دیگر به شما تحویل بدم، یک سال دیگرم شما ثمنتونو بدید. اینجا دیگه اون اشکال مبادله پیش نمیاد دیگه. موقعی که این از جیب شما در میاد همون موقع هم سمن میره تو جیب شما. ولی عرض کردم این بیعه کالی به کالیه. اگر کسی بگه کالی به کالی حرامه و باطله، باید بگه این باطله. ولی اگر کسی بگوید بیع دین به دین باطله، این دین به دین که نیست. آیت الله خویی فرموده که تو باب اجاره ما میتونیم بگوییم اجاره صحیح هست اما بیع باطله. تو اجاره الان میگه که این خونه رو این خونه رو به شما اجاره میدهم از یک ماه دیگر، که دیروز عرض کردم این الانم تو بازار متعارفه ها، این کارو میکنند، خونه رو اجاره میده ولی از یک ماه دیگه، سمن را هم یا اجاره را هم از یک ماه دیگه اجرت رو میگیره. استدلال آیت الله خویی اینجوریه ها، فرموده که در باب اجاره عقد به منفعت تعلق میگیره، منافع خونه رو داره اجاره میده و منافع خونه عرضند، منفعت یا انتفاع عرض، عرض با زمان قابل اندازه گیری هست، خود زمانم عرضه، منفعتم عرضه، قیام عرض به عرض اشکالی نداره. قیام منفعت به زمان که هر دوتا عرضن، قیام عرض به عرض اشکال نداره. و اما در باب بیع بحث تملیک عینه، تملیک یه شیء خارجیه. اگر که بیع تملیک عین باشه، عین که یک جوهره، جوهر نمی شود قائم به عرض باشد. مثلا این فرش رو که میخواد بفروشه، فرش دیروز و فرش امروز و فردا همش یکیه. بنابراین تو باب اجاره می شود تابع زمان باشیم، اما تو باب بیع نمیشه تابع زمان باشیم. اجاره صحیحه، بیع باطله. بعد یه راه حلی خود آقای خویی پیشنهاد میکنه، راه حل ایشون در باب نسیه یا در باب سلم اینه که اینجوری بگیم، بگیم معاملات نسیه صحیحند، به خاطر اینکه در نسیه خود عقد اقتضا میکند که ثمن و مثمن هر دو تا نقد باشه، ولیکن توی نسیه شرط میکنند که مشتری میتواند ثمن را با تأخیر بپردازه، یا توی سلف شرط میکنند که بایع میتونه مبیع را با تأخیر بپردازه. به عبارت دیگه تملیک و تملک با خود عقد زمان نداره، اون زمان که تو نسیه هست زمان شرط تأخیر پرداخته، و اگرم که مثلا به شرط عمل نشود معامله صحیحه، فقط طرفی که شرط به نفع شده خیار فسخ داره. این فرمایش آیت الله خویی. بلکن این فرمایش چند تا اشکال داره. اولا اصل این که آقای خویی فرمود که در اجار بحث روی منفعت و منفعت عرض و زمان هم عرض و قیام عرض به عرض صحیحه. این حرف صدر و ذیلش با هم نمیخونه. اگر که آقای خویی معتقده که زمان عرض، اگر کسی زمان را عرض بدونه، اینجور آدمی میگوید که قیام عرض به عرض محاله. شما مثلا کتاب های کلامی و فلسفی تا قبل از مل و صدرا رو نگاه کنید، و تا قبل از مل و صدرا که زمان را عرض می دونستند، زمان را از مقوله متا و متا هم جزء مقولات عرضیه، تا قبل از مل و صدرا اینهایی که می گویند زمان عرضه، تو تمام این کتاب ها می گویند قیام عرض به عرض محاله. از زمان مل و صدرا به بعد می گویند قیام عرض به عرض صحیحه، بلکه هر که می گه قیام عرض به عرض صحیحه، او زمان را جوهر می دونه نه عرض. بلکه اصلا زمان جزء مقولات نیست، زمان یک نوعی وجوده و وجود نه جوهره نه عرض. همین چیزی که الان معروف شده، میگن که زمان بعد چهارم ماده است. این خیلی معروفه که میگن که زمان تعریفش سخته، اما وجودش و اثبات وجودش خیلی راحته. این معنیش اینه که یعنی زمان یه نحوه وجوده و وجود رو نمیشه تعریف کرد، اما وجود به هر حال هست دیگه، قابل انکار که نیست. اگر کسی بگوید زمان یه نحوه وجوده یا بعدی از ابعاد ماده است، دیگه اصلا این بحث پیش نمیاد که بگویید که منفعت عرض و قیام عرض به زمان صحیحه. چون اصلا اینجا بحث وجوده و این همون دامنه وجوده یک شیء خارجی، شیء خارجی جوهر. اگر یه چیزی جوهر بود زمان داره، اگر یک چیزی عرض بود که زمان نداره. مثلا این رنگ عرض، رنگ خودش تابعی از ابعاد وجود جوهره، بعد خود جوهر یه بعدی داره به نام زمان، نه اینکه مثلا رنگ به زمان وصل باشه. این یک نکته. نکته دیگر این که نه این که عرض در زمانه، عرض تابع جوهره، جوهر در زمانه. اگر که جوهر نباشه عرض معنا نداره که. و اما این که آیت الله خویی فرمود بیع نسیه رو ببریمش تو بحث شرط تأخیر پرداخت ثمن، به عبارت دیگه بگوییم در باب نسیه مبادله بالفعل انجام شده، مبادل نقده، یعنی سمن و مسمن هر دو بالفعل همین الانند، فقط شرط میکنند که یکی از این دوتا مثلا حق تأخیر داشته باشه، که هم مسئله تعلیق را آقای خویی میخواد اینجوری حل بکنه و هم مسئله مبادله بودن را. اینم جوابش اینه که اگر این شرط به خود عقد بخوره، این که خب روشنه که باطله. یعنی مثلا کسی بیاد اینجوری بگید، بگوید اطلاق عقد اقتضا میکند که عقد مثلا نقد باشه، اشتراط یا تقیید خلاف اصل. اگر اینجوری کسی به یک علا عبارت مکاسبم اینطوریه ها، اگر اینجوری باشه که یعنی اون شرط به خود عقد بخوره، این که روشنه که باطله. کسی بگه این را به شما میفروشم به شرط اینکه زید بیاد، اینو به شما میفروشم به شرط اینکه شما میتونید ثمنشو بعدم پرداخت کنید، این که روشن که اصلا باطله. ولی اگر که این شرط را بگویید که به عقد نمیخوره، شرط به عوضین میخوره، که آقای خویی میخواد بفرماید معنای این کلام اگر این باشه که یعنی تهدید مالکیت، تهدید مالک، محدود کردن مالکیت، این صحیحه. گرچه آقای خویی از کسانیه که این را قبول نداره. اون مثال ویلاهای شمال که چند بار تا حالا گفتم، او همین بحث تهدید مالکیته. یک کسی میگه این را میفروشم به شما به این شرط که، یا به این نحوه که فقط خرداد هر سال مال شما باشه، غیر از خرداد مال شما نباشد. این معنیش اینه که یعنی مالکیت شما محدوده. خب تهدید مالکیت قابل تصور هست. مثلا فرض کنید که وقتی توی یک بیعی خیار میگذارند، میگه این رو به شما میفروشم به شرط این که من یه هفته من خیار فسخ داشته باشم و شما هم در زمان خیار من حق فروش اینا ندارید. الان فارسی این حرف چی میشه؟ اینو من به شما میفروشم تا یه هفته خیار فسخ من داشته باشم، یعنی چی؟ یعنی تا یک هفته مالکیت شما محدود است، شما مالکی هستید اما حق فروششو ندارید. همین میشه دیگه، میشه تهدید مالکیت. آقای خویی تهدید مالکیتو قبول نداره، بلذا نباید اون مثالو بزنه. ولی درستش اینه که می شود مالکیت مردم رو محدود کرد. این مثالی که امام خمینی می فرمود، امام خمینی می فرمود که اگر یک کسی مثلا تو زمینش نفت بود، مثلا 2000 متر اینجا زمین رو بکنید نفت داشته باشه، آیا این نفت مال حرمه یا نه؟ تو عربستان اینجوری خیال میکنن دیگه، خیال میکنن وقتی یک کسی یه زمین رو خرید تا تخم زمین مال این آقاست، ولی زایی که نفت داشته باشه میگن مال شماست. یا مثلا رو فضا هم مال شماست، میتونی بگویی که من راضی نیستم یه هواپیما از بالای زمین من رد بشه. امام خمینی میفرمود که مالکیت محدوده، یعنی تا یه حد متعارفی این زمین مال شماست. مثلا فرض کنید تا 5 متر زیر این زمین مال شماست، تا 5 متر، اما 50 متر زیر زمین مال شما نیست. یا مثلا فرض کنید که شما خواستید یه ساختمون 100 طبقه بسازید اصلا مال شما نیست، اصلا مال شما، مالکیت محدود. اگر کسی این رو بپذیره که مالکیت یه امر عقلایی است و امر عقلایی هم در همون حدی که مردم اعتبار میکنند، اگر اینو کسی بپذیره وقت اشکال نداره که در این صورت ما بگوییم بیع نسیه یا بیع صرف و سلم اینا همه از باب تهدید مالکیته. تهدید مالکیت به این معنا که کسی چیزی را میفروشد، از همه الان ملک مشتری شد، اما مشتری نمیتونه تصرف بکنه، یا اینکه مثلا مشتری هیچ اختیاری در این مال ندارد الا بعد از 1 سال. بله، حالا اونجا میشه بگیم که مثلا اداء دین کرده و دوباره قرض گرفته، وقتی قرض گرفت در قرض هر نوع تصرفی جایزه. پس اگر که اینها را از باب تهدید مالکیت تصور بکنیم اشکال نداره که مالکیت هر کسی قابل محدود شدن هست. فقط حال این بحث پیش میاد که آیا اینا با الناس مسلطون علی اموالهم با اونا سازگاری داره یا نداره. ولی که اینم قبلا من گفته بودم الناس مسلطون مشرع نیست، گفته بودم از این هیچ حکم شرعی استفاده نمیشه. اگر گفتیم که این یه امر عقلاییه و الان تو دنیا اینجور معاملات رو انجام میدن، تو دنیا الان این متعارفه که میاد دو تا رئیس جمهوری قراردادی رو امضا میکنند، این معلقه بر هیچی هم نیست. الان این میشه قرارداد یک کارخونه یا یک شرکت. بعدم اینجوری میگن، میگن که از هر موقع که شما جنس رو دادید از اون موقع بنا میکنیم پولشو بدیم. یعنی عقد الان سمن نسیه است، مسمن هم نسیه است. این الان عقلاییه تو دنیا، متعارف دیگه. نوع قراردادهای بین المللی هم اینجوری هست که قرار داد اون موقع که هست، اون موقع ملکیتی الان میگن حاصل نشده، عقد و حالا میخونند سمن و مسمن هر دو زمان داره، این بیع کالی به کالی هم نیست. اگر اینو ببریمش تو بحث تهدید مالکیت یا تهدید ملکیت، یعنی عقد خونده شده اما ملکیتش محدوده به که؟ به زمانی که اون دیگری تحویل بدهد. اگر اون مبیعو داد سمنم مال اونه، سمنو باید بهش بدیم. اگر که اون مبیعو نداد سمنو بهش نمیدیم. نه از باب تقاس میگم، ها تقاس نه، ها شد ضمن عقده، همون عقدی که خوندن دیگه، خود عقد شرط ابتدایی، اما این تأخیر شرط ضمن عقده. خود عقد، ببین خود این که من به شما میگویم بیع تو یا قبل تو، این یه شرط ابتداییه. خود بیع تو ها بلده اون شرط ابتدایی، مگر این که شرط ابتدایی خودش عفو بالعقود داشته باشه. اما این که در ضمن این یه شرطی میشود که هر وقت که سمن را دادین مسمن را بگیرید، اون میشه یه شرط ضمن این عقده. یعنی همیشه خود عقد شرط ابتداییه، اما شرایطی که ضمنش ذکر میشه میشود شرط ضمن عقد. کالی به کالی سعی میدونم، چون گفتم از کالی به کالی مال سنی هست، تو روایات ما فقط گفته دین به دین باطله. اگر اینجور که توضیح دادم کسی اینو بپذیره، نسیه و سلم درست میشند و الا مشکل داره. صلی الله علیه و آله.